صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. با درود مجدد بر شما عاشقان راستی و طالبان حقیقت، قلب‌های خود را معطوف به عالم ربانی و خدا یکتا نموده و با روی آوردن به کلام مقدس او، آیات را با یکدیگر می‌خوانیم و با تفکر و تعمق کردن در آن، راه‌های ناهمواری که در سر راه زندگیمون هست را هموار و نورانی‌تر می‌گردانیم و از قادر مطلق استدعا می‌کنیم که با ما سخن بگوید و حضورش را در کلامش بر ما مکشوف سازد. حزقیال نبی برای ما ایرانیان پیامبری است ناشناخته، ولی او یکی از بزرگترین پیام آوران از جانب خدای یکتا بود که در سالهای 600 قبل از میلاد مسیح به عنوان اسیر از سرزمین اسرائیل یا یهودا به بابل برده می شود و در سالهای 586 قبل از میلاد مسیح نبوکدنصر یا بختلنصر نه فقط شهر اورشلیم را با آتش از بین میبره، بلکه بسیاری از یهودان را میکشه و عده‌ای را نیز به سرزمین عراق امروزی میآورد و خیلی هم در سه نبردی که بر علیه اسرائیل داشت از بین میبرد. در خارج از شهر عظیم بابل، در نزدیکی رود بین النهرین، دهکده کوچکی که به عنوان سپر و محافظ شهر بابل بود، در آنجا بسیاری از این اسرای یهودی را در خود جا داده بود و حزقیال نبی از جمله این افراد بود که در نزدیکی نهر فرات و در کناره بین نهرین به زور ساکن می شود و در آنجا عمر خود را به سر می آورد. او در حدود 30 سال از عمرش گذشته بود که یک روز خداوند او را فرا می خواند و در رویا به او ظاهر می شه. در فصل اول روز دقیق شنیدن ندای حق را بر ما بیان می کند. وقتی که به آسمان توجه می کند، رویایی می بیند که هیچ نبی و پیامبر دیگری آن را ندیده بود. او شاهد بزرگی و جلال و عظمت لایتناهی خدای قادر مطلق می شه که در فصل اول و دوم آن را در رویا به زبان انسانی تفسیر می کنه و شرح می دهد. پس از دیدن این رویا بود که از نور الهی و قدوسیتی که در حضور خدا قرار داشته بود، صورت خیش را به خاک می افکند و خود را ناپاک و نالایق در حضور خدا یکتا می بیند. خدا او را برمی گزیند. او را پاک و تقدیس می کند. او را مقدس می کند و به او قوت می دهد تا بتواند سرپا بیستد و بعد به او پیام آسمانی را می دهد و به او امر می کند که به عنوان نبی و پیام آور خدا یکتا آنچرا که می شنود باید به سمع قوم یهود که در اسارت بابلی ها بودن برسونه. در رویا حزقیال نبی لوحه ای رو ملاحظه میکنه که در دو طرف آن چیزهایی نوشته شده بود و بعد ندا به او میرسد که ای حزقیال، این لوحه را بخور، زیرا آنچی که در این لوحه نوشته شده است را باید به سهم قوم برسانی. و حزقیال مشاهده میکنه آنچی که روی این لوحه نوشته شده خبرهای غم‌انگیز و اخطارهای خدا و داوری و خشم او بر علیه قوم بنی اسرائیل است. همونطور که یادآور شدم گفتم که حزقیال این لوحه را نمیخورد، بلکه او این موضوع رو در رویا میبینه که داره لوحه را میخورد و مقصود اینه که سراسر وجود او، فکر و دهان او خداوند از کلام آسمانیش پر میکنه، یا به زبان دیگر حزقیال باید وجودش از کلامی که خدا به او میدهد پر باشد. حزقیال حق نداره جز کلام خدا چیزی دیگری رو بیان کند. او میبایستی پیام آور خدا باشد، میبایستی کلام خدا را در قلب و ذات وجودش پذیرا بشه. حزقیال میگوید وقتی کلام را شنیدم و یا در عالم رویا و به زبان استعاره‌ای کلام خدا را خوردم، مزه آن مثل عسل شیرین بود. مقصود اینه که کلام خدا اگرچه حقیقت محضه و این حقیقت گاه برای شنوندگان از زهر مار هم تلختر و بسیار درد آورتر می باشه، ولی کلام مقدس و آسمانی خدا در تمام حالت یک نوع تسلی و شادی و به اصطلاح طعم شیرینی برای ما انسان ها دارد. و دوستان عزیز، پیامی که حزقیال خواهد رسانید پیام غم و اندوه و اخطارهای خدا و داوری او می باشد. محاذا با تمام این وجود ما باز قادر هستیم که شاهد آرامی و آسایشی که بر اثر بیان کلام خدا نصیبمون میشه بشویم و آن را دریافت بداریم. خداوند به حزقیال میفرماید که مأموریت تو آسان نخواهد بود. مردم یهود پیامت را به راحتی قبول نخواهند کرد، بس همه بدتر به ضد تو هم قیام خواهند کرد. و میگوید اگر این پیام را به قوم‌های دیگر برسانی آن را خواهند پذیرفت و توبه خواهند نمود، ولی قوم یهود قسی القلب هستند و تو را نخواهند شنید. محاذا وظیفه تو به عنوان نبی من این است که پیام را به سمشون برسونی، چه بشنون یا چه نشنون، تو وظیفه داری مسئولیت خودت را انجام بدهی. تو در دعوتی که با آن خوانده شده ای امین باش. این موضوع رو از آیه 7 می توان دریافت کرد، به طوری که می گوید اما خاندان اسرائیل نمی خواهند تو را بشنوند، زیرا که نمی خواهند مرا بشنوند، چون که تمامی خاندان اسرائیل سخت پیشانی و قسی القلب هستند. به زبان دیگر خدا در این آیه می گوید که قوم بنی اسرائیل با اینکه در اسارت هستند و می دانند که علت سقوط کشورشون همان یاغیگری و طغیان بر علیه من بوده، محاذا ای حزقیا وقتی که تو پیام را به سمشون برسونی آنها توجهی نخواهند کرد، دوست ندارند که پیام تو را بپذیرند. نه به خاطر اینکه قوم یهود با حزقیال دشمنی نداشتند که کلام او را نمی پذیرند، خیر، بلکه چون نمی خواهند پیام خداوند را بشنوند. چرا؟ میفرماید چون که دلشون نسبت به پیام من سخت کردن، چون که دلهاشون نسبت به پیام من سخت نمودن. دوست عزیز، واقعیت اینه که امروز دل من و شما نسبت به کلام خدا یا سخت است مثل سنگ خارا و کلام را رد میکنیم، و یا آن قلب ما نسبت به کلام خدا حساس و آن را میپذیریم. سوال مهم این است که دوست من، راستی شما در برابر کلام خدا چه عکس العملی امروز نشان می دهی؟ آیا قلبت را به سوی کلام خدا می گشایی و حاضری آنچه که خداوند به تو می گوید را قبول کنی و اطاعت کنی؟ و یا خدای نکرده مثل قوم یهود قلبت را در برابر گفتار خدا سخت نموده ای؟ مقصود از سخت کردن قلب اینه که آن را نمی پذیری و یا از یک گوش می شنوی و از گوش دیگه اون را از سرت بیرون می کنی. به زبان دیگه به امر خدا توجهی نداری. اگر خدا امر کرده امین و درستکار و مهربان باشی و خلاف آن عمل می کنی، اگر شما برخلاف کلام خدا عمل میکنی و توجه به آن نداری، دوست من، شما قلبت رو نسبت به کلام خدا سخت ساختی و قسی القلب شده ای. حالا خداوند از شما دعوت میکند که بیایید و قلبتون نرم بشه، قلب سنگی خاراییتون رو بشکنید، خورد کنید و اجازه بدید که خداوند زندگی شما را عوض کند. حالا حزقیال وظیفه داشت که پیام خدا را که مردم آن را نمیپذیرند به سمشون برسونه. مسلماً او نیازمند قدرت و شهامت و جرأت و صبر بود و خداوند او را برای انجام مأموریت آسمانی آماده و مجهز میکنه، به طوری که از آیه 8 اینطور میگوید: خدا به حزقیال میفرماید هان من روی تو را در مقابل ایشان سخت خواهم ساخت و پیشانی تو را در مقابل پیشانی ایشان سخت خواهم گردانید، بلکه پیشانی تو را مثل الماس از سنگ خارا سنگ سخت‌تر گردانیدم. پس از ایشان مترس و از روح‌های ایشان هراسان مباش، زیرا که خاندان فتنه انگیز می‌باشند. و خدا گفت ای پسر انسان، تمام کلام مرا که به تو میگویم در دل خود جا بده و به گوشهای خود استماع کن و بیا نزد اسیرانی که از پسران قوم تو میباشن رفته ایشان را خطاب کن و خواه بشنون و خواه نشنون به ایشان بگو که خداوند یهوه چنین میگوید. دوستان، برخلاف ارمیای نبی که قلب او بسیار حساس و زود رنج و حساس بود، خداوند قلب و اراده حزقیال را قوی می کند و یا سخت می سازد تا در برابر فشارهای قوم مثل ارمیا افسرده نشود و یا از مقصود خود روی گردان نشه و یا از کور زود در بره. خدا هم پیام را به حزقیال می دهد و هم قدرت رسانیدن آن. و دوستان عزیز، اگر خدا امروز شما را برای کاری و یا مأموریتی برمی گزیند، هم به شما خدا قدرتش رو میدهد و هم وسایل مورد نیاز رو عطا میکند. برای همین است که باید به آنچه که خدا ما را برای آن برگزیده توجه خاصی کنیم و بدانیم که او ما را برای انجام ارادهش مجهز میکند و نه با قدرت خودمون در پی اراده خدا باشیم، بلکه با قدرت خداوند. حزقیال پس از اینکه از خداوند مأموریت خود رو دریافت می‌دارد، شاهد یک واقعه دیگری میشه که در آیه 12 آمده است. میگوید صدای عظیمی رو میشنوم که خدا یکتا را ستایش میکنند و میگفتند که جلال یهوه از مقام او متبارک باد. این صدا از سوی صرافین و کروبین که موجودات آسمانی خاص خدا هستند و در حضور قادر مطلق مشغول خدمت می باشند شنیده می شد. همونطوری که یادآور شدم، در تورات صحبت از سه گروه از موجودات آسمانی که در حضور خدا هستند می کند. اول صرافین، دوم کروبین و سوم فرشتگان. دانیال نبی و حزقیال نبی و همچین حضرت یوحنا به این موجودات آسمانی بارها اشاره می کنن و در آیات دیگر تورات نیز درباره آنان می تونیم بخونیم. پس از اینکه حزقیال نبی این رویا را می بیند، حیران و مدهوش پیش قوم خودش بر می گردد و یا به میان دهکده‌ای که می بایستی در آن زندگی می کند بر می گردد. 7 روز از این رویا گذشته بود که دوباره پیام خدا یکتا بر او نازل میشه و مأموریت و پیغام اولی که خداوند به او میدهد را دریافت میدارد تا آن را به سمع قوم برساند. حزقیال در این آیه کار یک نگهبان و یا دیدبان را انجام میدهد. اتفاقا این لقبی بود که خود خدا به او میدهد. به پیامی که خداوند به حزقیال میدهد توجه کنید. از آیه 16 براتون میخونم. میفرماید و بعد از انقضای 7 روز واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده، گفت ای پسر انسان، تو را بر خاندان بنی اسرائیل دیدبان ساختم، پس کلام مرا از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن. و حینی که من به مرد شریر گفته باشم که البته خواهی مرد، اگر تو او را تهدید نکنی و سخن نگویی تا آن مرد شریر از طریق زشت خود تهدید نموده او را زنده سازی، آنگاه آن شریر در گناهش خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبید. لیکن اگر مرد شریر را تهدید کنی و او از شرارت خود و طریق بد خیش بازگشت نکند، او در گناه خواهد مرد، اما تو جان خود را نجات داده ای. دوستان عزیز، این قسمت اول از پیامی است که خدا یکتا به حزقیال نبی می‌دهد تا به قوم خودش برسونه، و همانطور که ملاحظه می‌فرمایید پیام او شامل خبر خوش نیست، بلکه همان گونه که در ابتدا خدا فرموده بود پیامش اخطار شدیدی است برای قوم بنی اسرائیل که در اینجا به اسم مرد شریر مسمی شده است. اول از همه در آیه 17 باز خدا حزقیال را پسر انسان خطاب میکنه و همانطور که قبلا توضیح دادم این نشان پایین بودن ولی بی ارزش بودن انسان در برابر جلال و شکوه و قدرت خدا یکتا میکند. خدا میخواهد که حزقیال شیرفهم بشه که او کیست و اینکه هرگز خود فروشی و فخر فروشی نکند و نگه که او برتر از دیگرانه و یا پاک و مقدس بوده که خدا او را دعوت کرده. خیر، او پسر انسانه. مطلب دومی که خدا حزقیال را به عنوان دیدبان برمی‌گزیند. کلمه دیدبان سخن از کار و شغل مخصوصی می‌کند. دیدبان به معنی سرباز یا قراول که بالای بلندی می‌ایستاد و هر چه از دور می‌دید خبر می‌داد. او را دیدوان و دیددار و دیدرو هم در قدیم گفتند. ببینید، همونطور که می دانید در قدیم بلندی هایی را درست می کردن تا اگر لشکریان دشمن در حال رسیدن به طرف شهر و یا ده بودند، دیدبان آنها را از راه دور می دید و فوری به شهر می آمد و یا به ده می رفت و مردم را از وجود خطر آگاه می کرد تا خود را برای مقابله با دشمن آماده کنند و غافلگیر نشوند. نگهبان و یا دیدبان کسی بود که مردم را از غافلگیر شدن در امان نگاه می داشت. خیلی وقتا به خاطر وجود دیدبان شهرهای زیادی از دست دزدان و یا لشکریان دشمن در امان ماندند و البته شهرهای زیادی نیز بر اثر نداشتن دیدبان خیلی زود به وسیله دشمن غافلگیر شده و نابود شدند. حالا وقتی ببینیم که دیدبان چه مسئولیت سنگینی به عهده داشت، آن وقت بهتر می توانیم به مسئولیت سنگینی که بر گردن حزقیال بود پی ببریم و بدانیم که به راستی خدا چه مأموریت سختی به حزقیال نبی می‌دهد. راستی حزقیال چه چیزی رو باید براش نگاه بکنه و یا چرا نگهبان با و دیدبان باشه؟ به زبان دیگه، حالا که حزقیال دیدبان شده، از جانب خدا به این سمت برگزیده است دیدبان قوم بنی اسرائیل باشه، باید مواظب چه چیزی باشه؟ چه خطری متوجه قوم بنی اسرائیل است که او باید به عنوان دیدبان به قوم بنی اسرائیل اخطار بده تا غافلگیر نشوند؟ جواب در پیامی است که خود خدا به حزقیال می‌دهد و آن عذاب و مرگ ابدی و یا خشم و داوری خدا یکتاست، آن هم بر مردم قسی القلب و سخت دل و گردنکش. حزقیال پیام اخطاریه از خدا یکتا برای مردم داشت و او وظیفه داشت که آن را به سمع مردم برسانه. او وظیفه داشت که خطایا و شرارتهایی که عامل نابودی قوم یهود بود رو به مردم یهود نشون بده. سیاهی قلبشون که آنها را به قهقرای ظلمت کشانده بود آشکار کند و با آنها اعلام کند که از خدا دور شدن و اگر در همان حالت باقی بمانند در آتش جهنم نابود خواهند شد. مقصود از مردن در اینجا فقط مرگ جسمانی نیست که خدا میگوید شخص شریر در آن میمیرد، بلکه اشاره به مرگ روحانی یا جدایی ابدی از خدا یکتا و محروم شدن از بهشت آسمانی و ملکوت خدا و در نتیجه سقوط کردن در جهنم سوزنده میباشد. کلام خدا اعلام می‌دارد اگر شخصی با خالق خودش در ارتباط و مشارکت نباشه، این شخص روحاً مرده است. دوست من، اگر امروز من و شما با خالق خودمون در ارتباط و مشارکت نباشیم، روحاً از نظر خدا مرده هستیم. خدا به حزقیال اعلام می‌دارد که بره و به افراد شریر بگه که توبه کنن، در غیر این صورت برای همیشه خواهند مرد. انگار حزقیال میگوید که خدایا، تو که گفتی پیام مرا نمیشنون، خدایا تو که گفتی این قوم قسی القلب و گردنکش هستن، تو که گفتی که آنان نمیخوان که پیام تو را بشنون، پس چرا من برم و پیام تو را به آنها برسونم؟ خدایا این با عقل جور در نمیاد. تو که گفتی آنها گوش نمیدن، پس چرا من کلام تو را به سم آنها برسونم؟ ولی خدا میگوید ای حزقیال، با تمام این وجود تو باید بری و پیام مرا به آنها برسانی. اگر تو به مرد شریر پیام توبه را نرسونی، اگر تو بهش پیام مرا ندی و بمیرد و او از پیام من، از دعوت من، از اختیار من آگاه نشود، تو مسئول او خواهی بود، چون پیامی که عامل توبه و حیات ابدیست رو من به تو دادم به او نرداده ای. ولی اگر پیام را رسانیدی منتها او گوش نکرد و به اصطلاح مثمر ثمر واقع نگردید و شخص شریر اهمیتی به پیام نداد، آن وقت تو نگران نباش، تو وظیفت را انجام دادی، جانت را نجات دادی و به اصطلاح تو از خون آن شخص بری هستی. ولی دوستان، پیام حزقیال مختص به افراد شریر نبود، بلکه پیام حزقیال برای عادلان نیز بود، به طور که از آیه 20 الی 22 این طور می‌خوانیم. می‌گوید و اگر مرد عادل از عدالت خود برگردد و گناه ورزد و من سنگی مصادم پیش وی بدهم تا بمیرد، چون که تو او را تهدید ننمودی، او در گناه خود خواهد مرد و عدالتی که به عمل آورده بود بیاد آورده نخواهد شد، لیکن خون او را از دست تو خواهم طلبید. و اگر تو مرد عادل را تهدید کنی که آن مرد عادل گناه نکند و خطا نورزد، البته زنده خواهد ماند، چون که تهدید تو پذیرفته است و تو جان خود را نیز نجات داده ای. دوستان، می توانیم حدس بزنیم که هیچ گروهی، چه پاک دلان و چه شریران، با روی خوش پیام و یا تهدیدهای حزقیال نبی را پذیرا نخواهند شد، زیرا هم شریران از تهدید متنفر هستند و هم مردان عادلی که ضعف‌هایی در خود دارند که آنها را به گناه می کشاند. ولی تهدیدهای حزقیال اگر از جانب هر کسی پذیرفته بشه و شخص از آن پیروی کند، خواه این شخص شریر بوده و یا عادل بوده، نتیجه آن این بوده که نجات پیدا کنند. به زبان دیگر، کسی که پیام‌های حزقیال را بپذیرد برایش نجات به بار می آورد. مقصود از نجات همان رهایی از جهنم و عذاب الهی، زیرا می فرماید اگر شخص گناه نکند و خطا نورزد، البته زنده خواهد ماند. این زنده ماندن اشاره به حیات جاودانی می کند. دوست عزیز، من و شما نیز ممکن است با این نوع موقعیت روبرو بشویم. خیلی وقتا میگوییم شخص شریر و پست لیاقت شنیدن حرفای ما رو نداره، و یا ده ها دلیل و برهان میآوریم و به خودمون ثابت میکنیم که طرف مثلا نباید به کلیسا بیاد و یا لیاقت شنیدن پیام خدا رو نداره. حتی بعضی از دوستان به ما گفتن که چرا عمرتون رو بیهوده با این برنامه ها تلف میکنید، کسی به پیام شما گوش نخواهد داد، بیخوده. و یا چرا برای فلان گروه اینو برنامه ها پخش میکنید، آنها لیاقت آن را ندارن، بگذار از لطف و مژده خدا محروم باشن. ولی عزیزان، باید بگویم که اگر پیام و کلامی که پخش میکنیم از خودمون بود، مسلما خیلی وقت پیش آن رو خاتمه میدادیم. اما از شما چه پنهان، ما هم مثل حزقیال وظیفه شرعی داریم که از خالق خود، از منجی و نجات دهنده خود که به ما امر فرموده است پیام و مژده آسمانی رو به سمع همه برسونیم، داریم اطاعت میکنیم. ما میخواهیم از منجی خود اطاعت کنیم و این کار رو میکنیم. و این دوستان پیام ما نیست. ما از خود مثل برای شما بیان نمیکنیم، بلکه پیام خدا یکتاست که در طول ایام به وسیله انبیا و پیامبران خود و در آخر به وسیله نجات دهنده ما عیسی مسیح به ما عطا شده است. اما پیام ما مثل پیام حزقیال، پیام تهدید و وای و ماتم و گریه نیست، بلکه پیام ما مژده آسمانی است برای همه انسانهای عالم. انجیل یعنی خبر خوش، خبر خوش از جانب خدا برای همه مردم، علل خصوص آنان که خود را در حضور خدا گناهکار و محکوم به مرگ می‌بینند. برخلاف حزقیال، وظیفه ما اشاره کردن به گناهان و خطایای مردم نیست. وظیفه ما محکوم کردن شما و دیگران نیست. خدا به ما امر نکرده که انگشت روی گناهان مردم بگذاریم و بگوییم که فلانی تو این گناه را کردی و یا اون شرارت پلید رو انجام دادی. خیر دوستان، وظیفه ما این است که به شما مژده بدهیم که خداوند یکتا از طریق عیسی مسیح راه نجات را برای ما مهیا کرده است. وظیفه داریم به شما اعلام کنیم که خدا عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا در راه گناهان من و شما کفاره شود، تا تاوان گناهان من و شما را بپردازد. زیرا دوست من و شما هرگز قادر نیستیم به آن اندازه‌ای که خداوند از ما انتظار دارد پاک و مقدس زندگی کنیم. همیشه گناه کردیم، ذاتمون، وجودمون، افکارمون آغشته به گناه بوده، فکرهای پلید در سر داشتیم و در نتیجه چون ذاتمون آغشته به گناه بوده، فکرمون آلوده بوده، تمام اعمالمون نیز از نظر خدا، دقت کنید، از نظر خدا آلوده به گناه می باشد. و چون ما گناهکار و عاجز و ناتوان بودیم، خدا از روی محبت خودش اراده میکنه، فیض خودش رو به ما آشکار میکنه و اجازه میدهد، حاضر میشود که عیسی مسیح رو به این جهان بفرسته تا در ازای من و شما تاوان جرم گناهانمون رو او بر دوش خود بگیرد و بدین وسیله بار گناهان را از ما برداشته و ما را آزاد کند. بله دوستان عزیز، صلیب عیسی مسیح سمبل محبت خدا یکتاست برای ما انسان‌های گناهکار، سمبل نجات و حیات و آزادی است، سمبل تاوان دادن گناهان من و شما به وسیله عیسی مسیح است. بله، خدا عیسی مسیح را فرستاد تا به ما نشان دهد که چگونه می‌توانیم با ایمان آوردن به او امروز بخشش گناهان را نصیب خود کنیم. ما مژده داریم، مژده داریم برای آنان که روحاً مجروح و اسیر و زخمی هستند، روحاً از خدا جدا شدند، کسان که خود را گناهکار می‌پندارند و محتاج به طبیب دلها. که دوست من، اگر امروز با ایمان به حضور خداوند بیایید، شما امروز می توانید شفای روح و روان را دریافت کنید، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا در راه تاوان دادن گناهان ما جانش را فدا کند و با پرداختن کفاره گناهان ما را از هر قید و بندی آزاد سازد. و برای شخص اسیر و زندانی، آنم زندانی اهریمن، آزادی بزرگترین مژده است. شفای دل بالاترین نعمت است. بله دوستان عزیز، این وظیفه ماست. وظیفه حزقیال تهدید و اخطار و اعلام داوری خدا بود و وظیفه ما اعلام مژده خدا. ولی در این دو پیام چند وجه مشترک وجود دارد، علل خصوص در رد کردن آن. یعنی اگر این پیام را رد کنید، آن را قبول نکنید، همانا دوستان عزیز کلام خداوند میگوید آن عذاب و بلاهایی که خداوند در این آیات گفته است نصیب کسانی میشه که توبه نکردن. ولی دعای من این است که شما مژده خدا را بپذیرید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.